أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خب، بحث بر سر دلالت عوامل ظاهریه بر اجزاء بود به لحاظ عقلی. ادعای ملازمه شده بود میان امتثال حکم ظاهری و میان اجزاء نسبت به اون حکم واقعی، و قائل به ملازمه مدعی بودش که این امر ظاهری اگر ما اتیان بکنیم و امتثال بکنیم او رو و اتیان بکنیم به مأمورون به او، ما از نظر مبارکتون که تمام مصلحت رو، تمام مصلحت ملاک واقعی رو این برای ما به دست میاره و چیزی فوت نمیشه بر مکلف، همیشه چیزی گیرش میاد. خیلی خوب، پاسخ این بود که این بفرمایید که قول به سببیت اشعریه است و ما این رو قبول نداریم، این تصویبه، ما این رو قبول نداریم و احکام ظاهریه اینا طریقی هستن و از ملاکات و از مصالح و بفرمایید که ملاکاتی در متعلق خودشون ناشی نمی شود و اون محظوره که حالا احکام ظاهریه رو کسی انجام بده این می افتده تفبیت مصلحت و القاعده در مفسده، این رو هم توضیح دادیم و بیان کردیم سابقا دیگه جایی که دفعه بودن و این بحثایی که مطرح شد. اشکال دومی که حالا به یه بیان دیگری که اشکال شده است به این ملازمه عقلیه این هست که ما قائل بشویم به مصلحت سلوکیه. مصلحت سلوکیه البته معمولا از میزای نائینی مثلا نام میبرن اینها، منتها خب اصل این مطلب از شیخ انصاری است، مطلب از شیخ انصاری است، شیخ اعظم انصاری این بیان رو دارن و در واقع مطلبی است که ایشان فرمودن. ایشون چی فرمودن؟ ایشون فرمودن که خیلی خوب قبول، ما علی فرض میپذیریم و قبول میکنیم که این حجت ظاهریه اگر حجت بخواهد باشد، خیلی خوب قبول، ما بگیم این امر ظاهری که شده است، این حجت ظاهریه اینقدر دیگه باید خاصیت داشته باشه که اون مصلحتی که از دست این بنده خدا رفت رو یه جوری جبران بکنه، اینقدر بی خاصیت قبول نشد که یه مقداری بتونه جبران بکنه امر ظاهری، بالاخره ما اینو انجام میدیم. مثلا امر ظاهری به من گفته است که نماز جمعه در روز جمعه واجبه، من این امر ظاهری اتیان میکنم، امتثال میکنم، میام چیکار میکنم؟ روز سر ظهر جمعه که شد نماز جمعه رو میخونم. میدانید که بر اساس مکتب شیعه ما نماز جمعه رو نمیتونیم تأخیر بندازیم از اول وقت، نه اول وقت باید خطبه ها شروع خوندن، خطبه ها خونده بشه بلافاصله نماز جمعه، اگر از یه حدی بیشتر تأخیر بیفته دیگه نماز جمعه امر نداره، باید ما نماز ظهر بخونیم. خیلی خوب، من اول وقتم رو اختصاص میدم به نماز جمعه، نماز جمعه دو ساعت سه ساعت بعد میگذره کشف خلاف میشه، من فهم ای وای این اماره اماره باطل بوده، این اماره به خبر واحد که من رسیده، من میفهمم که این صدقه نبوده یا شما اصلا کلا بالاخره واقع، من واقع رو میبینم و مطلع میشم که نماز ظهر واجب. خب من الان تا مغرب وقت دارم که نماز ظهرم رو دوباره بخوانم، این امر ظاهری که آمد مثلا یه خبر واحد سره که آمد چه مشکلی برام ایجاد کرد؟ من که هنوز وقت دارم که، چون فرض بر این است که داخل وقت من کشف خلاف شده، چه مشکل برام ایجاد کرد؟ من که کماکان وقت دارم، فرصت دارم، میتونم نمازم رو اعاده کنم، چه مصلحتی رو از دست من چیز کرد، خارج کرد؟ مصلحت فضیلت نماز اول وقت. یعنی اگر این به من نگفته بود نماز جمعه واجبه، من نماز ظهرم اول وقت میخوندم، فضیلت نماز اول وقت حاصل میشد، این مصلحت از دستم رفت. خیلی ما میگیم، یعنی قائل به مصلحت سلوکیه میگوید، میگد مصلحت سلوکیه این است که حیث این که شما سلوک کرده اید راه رفته اید، مسیر رو طی کرده اید مطابق با این امر ظاهری، این خودش مصلحت داره. همین تعبد شما به این حیث اینکه شارع شما رو متعبد کرده به این و شما تعبد نسبت به این متعبد شدید به خاطر امر شارع. هم شارع گفته با به خبر ثقه اهمیت بده، به خدا من خبر ثقه میگه نمیفهم تو چه گفتی من انجام میدم. تعبد شرعی، اینقدر من متعبد شدم به این خبر ثقه به خاطر امر شارع. مصلحت سلوکیه میگه همین که شما سلوک کردید مطابق با این امر ظاهری و متعبد شدید نسبت به این امر ظاهری، این باید انقدر خاصیت داشته باشد که اون مقدار مصلحتی که از شما فوت شده رو جبران کنید. اینجا خوب راحت بفهمید چقدر مصلحت از دست ما رفته. آیا کل مصلحت نماز ظهر از دست ما رفته؟ نه، هنوز وقت باقیه، من میتونم اعاده کنم. فقط مصلحت فضیلت اول وقت از دست من رفته. این همین مقدار رو باید هر مصلحتتون که بر من بیاورد. خیلی خوب، اما به محض اینکه کشف خلاف شد دیگه تعبد به اون معنا ندارد. من نمیتونم متعبد به اون باشم، من باید اعاده بکنم، من باید اعاده بکنم. در حقیقت این قول، یعنی قول مصلحت سلوکیه، آمد اولا منکر اجزاء شد، ملازمه عقلیه در باب اجزا قبول نکرد، و اعاده لازم است فازا اولا. ثانیا شما یه محضوری داشتید، محضورتون این بود که پس بابا ما این علکی بود، سرکاری بودیم که مثلا ما سرکار بودیم که مثلا ما طبق اون خبر واحد ثقه نماز جمعه خوندیم اول وقت، دقت میکنی نماز ظهر اونم از دستمون رفت، فضیلت اشاره ده فضیلت اول وقت شما از دستمون رفت. میگیم نه سرکار نبودید، اون مقدار فضیلت نماز اول وقت که از شما فوت شده چون خود شارع شما رو متعبد کرده، بگیم تعبد به این امر ظاهری این مقدار خاصیت دارد و اینو برای شما جبران. البته اینجا آیا خون صاحب الکفایت دیدگاهی دارن که در اول کتاب اشاره شد، دو سه روز پیشم آوردیم نشون دادیم، البته گفتیم مال اینجا نیست، مال بحث بعدی من تا حالا اونجا جلوتر ما هر مثلاشون که خود عجله کردیم اونجا نشون دادیم. بله آقای آخونی بحثی دارن اینجا و اون که قائل به بفرمایید که حکومت هستن، قائل به حکومت هستن. آقای آخون قائلن به این که این یه تصویب نوعی از تصویب هم اول کتاب بود، دیگه دوباره نیم بخونیم برس کنیم که مراجعه کنیم اما که نوعی از تصویب. آقای آخون قائل بودن به این که این عرض مثلا عدله حجیت، عرض مثلا چون که اصول منفقهی موضوع یا بفرمید اصول عملیه، اینها حکومت دارد بر عدله احکام واقعیه. حکومت به چه معنا؟ به این معنا که میاد در موضوع اونها توسعه میده. مثلا دلیل واقعی ما گفته شرطیت و طهاره فصوب للصلاة، آقا برای نماز باید لباست پاک باشه، این شرط. اصالت و طهاره میاد چیکار میکنه؟ میاد موضوع این دلیل رو توسعه میده. این عربتاتون که توسعه میده چی به ما میگه؟ میگه اگر لباسی رو نمیدانی نجسه، از حالت طهاره جاری بکن و این چیزی که به وسیله این اصل طاهر دانستی، این هم همانند اون لباس طاهر است. لذا موضوع رو، موضوع شرطیت و طهاره برای نماز رو از معلوم طهاره به مجهول النجاسم توسعه میده، گسترش میده. که این اشکالاتی بهش وارد استش. مرحوم آقای صدر در همون ابتدای کتاب که این بحث مطرح کردن ما رو گفتن انشاءالله بعدن به این بحث میپردازیم، انشاءاللهش نازل به اینجا بود، اینجا به این بحث میپردازن، اینجا هم اصلا نپرداختن، اینجا فقط یک کلمه همین دوره اسمشو گفتن برامون، دوره همون حرف رو بزن ناقصتر از اونجا هم گفتن، اونجا کاملتر بود، اونجا ناقصتر هم هست. بعد دوباره اینجا دوباره با میگن انشاءالله تعالی ما در بحث تعارض بهش میپردازیم که اونجا اصلا نپرداختن. اینجا لاغل اشاره کردن اونجا اصلا نپرداختن. این حالا منبعه توجیه که هر بخواهیم عرض بکنیم، زمانی که ایشون حلقات رو تدوین کرده دیگه، جزء آخرین تألیفات ایشون است دیگه، دیگه حلقات تدوین کرده، هم خود ایشون دیگه گرفتاریش فوق‌العاده زیاده به لحاظ اجتماعی، به لحاظ سیاسی، درگیریش، بازداشتهاش، رفت آمدهاش، اصحابش و یارانش و مرتبطین باشون دستگیری میکردن، حتی به شهادت میرسوندن. هر روز خبر دستگیری یکی از مرتبطین باشون توی یکی از شهرات خیلی آشفته است. شاگردان ایشون تعریف میکردن برای ما، میفرمودن که آقای صدر مثلا تو دوره اول اصولشون ایشون عرض نظرتون که مطالعه نیاز نداشتن، فکر میکردن و بحثا تدریس میکردن، اما تو دوره دوم یادشون میره بحثا رو، یعنی ایشون هم دفاتر ما رو میگرفت که دوره قبلا چی گفتن یادم نیست، یعنی واسه برای خودم تعجب برای تو یادش به این آدم با این نموخ که انگار همه علوم و عالم رو انگار تو ذهنش داره، مثلا اون تصور رو شاگردا میخوام عرض کنم، اما نمیخوام بگم واقعا اینطور بوده، یعنی اصلا فراموش میکرد، یعنی قبل یادش میرفته، یعنی اینطور اینقدر فشار روش زیاد بوده، از خود ایشون دچار این مسائل بوده. از اون شاگردان ممتاز و درجه یکی ایشون که به لحاظ سنی هم خیلی فاصله سنی به خود ایشون نداشتن، اینها دیگه تو این زمان تقریبا از دوره ایشون پراکنده‌اند، یعنی مثلا یکیشون فقط ایران اومده، یکیشون مرده، یکیشون هم خودش بخواشش دیگه رئیس شده، بالاخره اونا دیگه دور و بر ایشون نیستن که کتابشون رو بخونن و بررسی کنن. شاگردان درجه دو سن که کتابشون رو میخونن و دیگه اون موقع اینا بغضشون نرسیده این موارد. البته این آقای استاد اکبر حائری میگفت ما بعضی موارد ایشون گفتیم که مثلا اونجا اشتباه شده، اینجا جا افتاد دیگه، در خلاص این حرفا ایشون گفت باشه برو که اصلاح بکنه که دیگه اصلا دیگه نرسید به اصلاح، یعنی همون رفت همون قصه بازداشته آخر دم شهادت ایشون دیگه، اصلا دیگه تمام نوشته هایشون از بین رفت، حالا اگر اصلاح کرد یا نکرد بعد دیگه همه نوشته هاشون سوزوندن و از بین بردن، هم رو خودشون بردن تو استخبارات را هم از بین که گفتن که چیز گونی گونی و از این چیه این بهش میگن بشکه کتابای ایشون بوده، نوشته های ایشون بوده، نوشته هایی که تو ایام چند ماه نوشته بوده، هر مثلا خب کسی که دو ماه حلقات می نویسه تو اون چند ماه آخره خیلی چیز میتونه بنویسه، هر مثلا تو این که اینا گونی گونی و بشکه نوشته هایشون بردن هم رو خوشون بعد خود حالتی که چیکار کردن خدا آمده سوزون در حقا کردن، هر مثلا تو این که بعد تقدیر میخوام اینطور بگم. لذا از این حیث حلقه ثالثه کم دقت‌تر است نسبت به اولا و ثانیه، باز اولا و ثانیه چون محدودتره یه خود دقیق‌تره، حلقه ثالثه از این موارد دارد، از این فراموشی ها احیانا دارد. بگذاریم و ثانیاً اذا سلمنا ان ما یفوت علی المکلف به سبب الحجة الظاهریه من مصالح، گاهی انسان همش آرزو میکنه یه خدا کاش مثلا علمای ما بزرگان ما این فراغتی داشتن، مثلا همه امکانات تحقیقی مطالعاتی در اختیارشون بود و اینا میتونستن علومشون رو گسترش بدن. این از یک سو. از اون ور آدم میبینن که گاهی اوقات تو همین زمان خودمون برخی از افرادی که خیلی هم امکانات در اختیارشونه تولیدی ندارن، تولید ما چون نمیدیم چرا انصافا من نظر شخص خاصی دارم خداشون که همه هم دارن دیگه، حاضر نیست که آدم شخص خاصی باشه، امکانات در آرامش، امنیت، پول، وسائل، همه جور چیز در اختیارشون، ما تولید نمی‌کنیم، همش تکرار مکررات همون حرف چی؟ من نمی‌فهمم. نه حالا در سطح چی؟ من نمی‌دونم ظاهرا فشار و سختی بیشتر موجبه مثلا ما خودمون هم تو زندگی خودمون ناچار شدیم که به شکل تصنعی و گلخانه‌ای گاهی اوقات بر خودمون سختی ایجاد کنیم تا یه تولید انجام بشه، ولی خب نشد فایده نداشت، ولی هر حال اینا تو سختی و فشار که بودن خیلی تولیدشون بهتر بود. و ثانیا اذا سلمنا ان ما یفوت علی المکلف بسبب الحجه الظاهریه من مصالح، فرض کنیم بپذیریم آنچه که فوت شده از بر مکلف و مکلف از دست داده، از کفش رفته به واسطه این حجت ظاهریه، به واسطه این خبر واحد ثقه مثلا من مصالح و مصالح که دستش رفته، لابد ان تضمن الحجه تدارکه، ان تضمن الحجه، طبعا هم الحجه ظاهریه دیگه، باز این الف لامش بازه الحجه ظاهریه، لابد ان تضمن الحجه ظاهریه تدارکه، این رو درست بخوانیم عبارت رو. خب فانهذا، حالا برفرض رو قبول کنیم که بابا این حجت ظاهریه باید ضمانت بکنه جبران اون مصلحت که دست جفت رو میگه من طبق تو عمل کردم، پس تو چه به بی‌خاصیت بودی؟ فانهذا، برفرض اگر این ضمانت تدارکم جبرانم باشه، فانهذا لا یقتضی افتراض مصلحت الا بقدر ما یفوت به سببها، این مطلب اقتضا ندارد فرض مصلحتی را مگر به همان میزانی که فوت شده، اون میزان مصلحت که از بین رفته است به سبب این حجت ظاهریه، چقدرش این باعثش بوده، میگه اون مقدار من جبران میکنم. خیلی خوب، چی؟ الا ان هذا، حالا ما مال ما اینجا ورشه درستش کرده کرده فعن نهاز و احتمالا کتاب شما همون ناظر نسخه اصلی شاید صدر باشه مثلا الا این ماده مثلا اصلاحش کرده فعن نهاز عرض منظرتون که اون مهم است فاذا فرضنا انکشاف الخلاف فی اثناء الوقت اگر ما فرض بکنیم که در اثناء وقت کشف خلاف شد هنوز غروب نشده ما فهمیدیم ای وای نماز جمعه اصلا واجب نبوده نماز ظهر واجب بوده لم یکن ما فات به سبب الحجه الا فضیلت الصلاة فی اول وقتها مثلا نمی باشد آن چیزی که فوت شده است و از بین رفته است به وسیله این حجت مگر فضیلت نماز در اول وقتش شما هنوز که وقت داری که فقط بله ثواب اول وقت دست دادیم لا اصل ملاک الواقع اصل ملاک واقع که از بین نرفته که کماکان اون واقعیه هنوز فوت نشده هنوز وقتشو داری حتی استیفان نکرده اشتباه نشه نمیخواد بگه تو مشکت هم هست نه تو مشکت نیست ولی میتونی تو مشکت بیاری یعنی چون هنوز وقت باقیه چرا؟ لامکان استیفائهی معن لامکان استیفائهی معها لامکان استیفائهی معها مع چی چی آخه؟ لامکان استیفائهی هایشو بزنیم به ملاک واقع لامکان استیفای اون ملاک واقع معها خب یه کار دیگه بکنیم لامکان استیفائهی رو بکنیم استیفائهما این درست میشه لامکان استیفائهما معن استیفائهما وقت کدوم میخورد؟ میخورد هما میخورد به مصلحت فضیلت نماز اول وقت و ملاک واقع به این دوتا میخوره معن با هم دیگه میتونه کسب بشه چجوری وقت کسب میشه شما فرق حجت ظاهریه نماز جمعه خوندی و اون برای شما جبران میکنه فضیلت اول وقت رو و بعد میای دوباره نماز اعاده میکنی نماز ظهر رو میخونی ملاک واقع هم کسب میکنی این دوتا با هم به دست میاد پس اینطور میشه لامکان استیفاء اهما معن همون لامکان استیفائهی فرمودید که معها داره به کجا میخواد بخوره چی؟ نه لامکان استیفائهی معها و معنا نداره معها یعنی چی؟ یعنی چون شما حجت ظاهری رو انجام دادید استیفا میکنید ملاک واقع رو معها یعنی به حجت ظاهری بخوره دیگه نه این نمیشه نه همون لامکان استیفائهما معن حرف اون بهتره و هادا یعنی ان المصلحه المستكشفه من قبل الامر الظاهري یعنی اینکه اون مصلحتی کشف شده است از جانب امر ظاهری انما هي في سلوك الامره السلوكيه اسمش اومد انما هي في سلوك الاماره والتعبد العملي بها و التعبد العملي از تفسیره اما انما هي في سلوك الاماره والتعبد العملي به اماره عرض مثلتون که همین که شما طبق اماره سلوک کرده ایست و متعبده و آن شده اید این یه مصلحتی برای شما ایجاد کرده به نحو الذی یجبر ما یخسره المکلف به هذا السلوک عرض مثلتون که به صورتی که جبران می کند آن چیزی رو که مکلف یا بگیم یجبر یجبر ما یخسره المکلف به هذا السلوک جبران می شود آن چیزی که مکلف خسارت دیده و زیان کرده است به وسیله این سلوک جبران می شود ولیست المصلحت قائمت ولیست قائمتن که دقیقا اسمش مصلحته ولیست المصلحت قائمتن بالمتعلق و بالوظیفت الظاهریت به ذاتها این مصلحت قائم به خود متعلق و به وظیفه ظاهریه به خودی خود نیست این وظیفه ظاهریه بیان متعلق است عرض نظرتون که این مصلحت قائم به اون نیست خب در مسلک سببیه اشعریه چی میگفتن؟ میگفتن مصلحت قائم به خود همین متعلقه این میگه نه ما اینو قبول نداریم نه همین که این تعبده ارزش داره چطور شما تو بحث تجری مقابل تجری چی میگفتید؟ انقیاد انقیاد خود انقیاده ارزش داره انگار یه همچه حالت اینم تعبده ارزش داره خب میفرمایند که فاذا انقطع التعبد في اثناء الوقت اگر تعبد در خلال وقت از بین رفت و منقطع شد به انکشاف الخلاف به کشف خلاف شد انتها امد المصلحه این زمان مصلحت پایان میرسد و هذا ما يسمى بالمصلحه السلوكيه و عليه خلاصه و عليه فلا موجب للاجزاء عقلا ما موجه برای اجرا نداریم، اعاده لازم است. عرضم داشتیم که چرا؟ برای اینکه بقیه مصلحت رو بتونیم کسب بکنیم و به دست بیاریم. نعم یبقى امکان دعوى الاجزاء بتوهم حکومت بعد ادله الحجیه على ادله الاحکام الواقعیه و توسعتها لموضوعها. بله ممکن است این ادعا شود که عرض کردیم این ادعا را مرحوم آخون صاحب الکفایه مطرح فرموده و همچنین شارح کفایه مرحوم محقق اصفهانی ایشون مطرح فرموده، این دو بزرگوار این رو مطرح فرمودن، هم آخوند خراسانی هم شاگرد ایشان مرحوم محقق اصفهانی در منتهی درایه جلد 1 صفحه 392 تا 395. اونجا عرض نظرتون که خب چی فرمودن؟ یبقا امکان و دعو الاجزاء، ادعا کنیم اجزاء را. بعد شهیصت هم تعبیرش میگه به توهم، یعنی توهم کردن، پنداشتند به توهم حکومت بعض ادله الحجیه. این که بگیم بعض از ادله حجیه حکومت دارن، این بعض ادله الحجیه بنویسید ای الاصول المنقحه للموضوع، ای الاصول المنقحه للموضوع که اصالت الطهارت، که اصالت الطهارت. بعد از لا الامارات، لا الامارات، این ادله حجیت ناظر به امارات نیست، ناظر به اصوله، لا الامارات. خب به توهم حکومت بعض ادله الحجیه على ادله الاحکام الواقعیه و توسعتها بیان حکومت است. این حکومت چطور رخ میده؟ و توسعتها یعنی و توسعه ادله حجیت لموضوعها، نسبت به موضوع احکام واقعیه. ادله حجیت آمدن موضوع احکام واقعیه را توسعه دادن. و قد اوضحنا ذالک سابقا، که اول کتاب این رو توضیح فرمودن، طبق کتاب ما طبعا 300 صفحه قبل این رو توضیح فرمودن. و هو اجزاء مبنی على الاستظهار من لسان دلیل الحجیه، میگن بر فرض محال اگر ما این توهم رو هم بپذیریم و قبول کنیم، بازم این ملازمه عقلیه نیست، این یه استظهاره، استظهار از لسان دلیل حجیته. ما اول باید ببینیم دلیل حجیت در مورد اصول منقحه موضوع آیا یه همچین خاصیتی داره، چنین چیز ازش فهمیده میشه، وقتی این حرف رو بپذیریم، بازم ملازمه عقلیه نیست. و هو اجزاء مبنی علی الاستظهار من لسان دلیل حجیه ولا علاقه له بالملازمه عقلیه. و یعتی دفع، هم یعتی که لا یعتیه در واقع، تو یه لا اضافه کنید، و یعتی یا ولا یعتی دفع هذا التوهم عند التمييز بین الحکومت الواقعیه و الحکومت الظاهریه فی مباحث التعارض ان شاء الله تعالی. ما خودمون تو منزلم همین مشکل داریم، مثلا بچه‌ها مثلا میگن که مثلا بابا اینو مثلا می‌خری اینجا می‌ریم، میگم ان شاء الله، میگه نه ان شاء الله نه می‌ریم نه نمی‌ریم، به احساس که انشالله یعنی که نمیخواییم بریم. حالا این از اون قبیل بیره، خیلی خوب چی؟ بله که نیت المؤمن خیر من عمله، اینجا معنا پیدا کرد، امتناع و اجتماع الامر و نه. خب
لأنه تكليف تکلیف و محال، دوم لعنه تکلیف بل محال.
آخه میگن که در تدریس باید از وسایل کمک آموزشی استفاده کرد، ما برای اینکه این رو قانون رعایت کنیم
خیلی مهم نیست که شما چیزی ببینید نه
از محضر که اول امتحان اجتماع الامر و نهی الاول لانه تکلیف محال، الثانی لأنه تکلیف بالمحال. یه بحثی است از ابحاثی که سابقه طولانی در علم اصول دارد و از قدیم الایام روی موضوع بحث کردن آیان. خب گمانم این است که فکر میکنم که نه گمان بالاتر، حتی میتونم بگم قطع یقین دارم که خب همه عزیزان اصول فقه مرحوم مظفر رو خواندن و در اصول فقه مرحوم مظفر ایشون به شکل مفصل در انتهای جلد اول از این موضوع بحث کرده. خود مرحوم مظفر امتناعی نبودن، جوازی بودن از مثلتون که اونجا، و ایشون هم برای اینکه نشون بده که این جواز خیلی هم بیقائل نیست، مثلا فضل ابن شازان رو مثلا که فضل ابن شازان هم قائل به این بوده، از مثلتون که خاطرم از سالها قبل که دو راهی متعددی اصول فقه مرحوم مظفر تدریس میکردیم، یه بار سر درس همینجا داشتم درس میدادم، بعد دفعه یکی از طلبا گفتش که کجا فضل ابن شازان مال قرن چندم بوده. گفتم که نمیدونم، حالا اصلا ربطی هم به بحث ما نداره. با یه عصبانیت کتاب شد بحث و شما نمیدونید فضل ابن شازان قرن چندم بوده، پس رفت خداش خیلیش رفت هر مطلب که حالا فضل ابن شازان ما تو بعد سرش رو بخواهیم ببینیم که اصلا فضل کی بوده که کجا بوده که دیگه طلب بعدی این کار با ما نکن. فضل ابن شازان که مثلا از زمان اهل بیت قرن سوم مثلا بوده دیگه بدونید که ما میدونیم این از اون زمان. خب مثلا این رفته، حالا خود تعبیر مرحوم مظفر هم هست که المعروف منه، اگر اشتباه نکنم تعریف اینه، تعبیر ایشون اینا رو نگاه بکنید بعد اصلا ببینید، چون خیلی مفصل مرحوم مظفر بحث کرده که میگن فضل ابن شازان اینطور میگن، اونم خیلی قطعی نیستش. از نظرتون که خب مثلا فضل ابن شازان یه کسی مثلا این قبیلی همشو پیدا کرده است و از مثلا شیعیان چند نفری پیدا کرده است که اینا همین قائل بودن، ولی خب عموما شیعیان کمتر اینو قائل هستن، شیعیان خلافش رو قائلن. حتی اگر معالم رو شما ببینید، معالم اصول صاحب معالم ادعای اجماع میکنند بر امتناع. بعد مرحوم مظفر خیلی خوب البته ایشون بحث کردن، توضیح دادن و بیان کردن طبق مبنای خودشون، طبعا طبق مبنای خودشون مدد مصطلحات روز اجتماع یعنی چی، ار مثلا که این واحدن یعنی چی، من چه میدونم اینجور مسئله خوب توضیح دادن. بعد مندوحه رو خیلی خوب، یعنی خیلی کلاسیک و خیلی قشنگ و متین ایشون بیان کردن، جای نگاه کردن دارد اگه فرصت بدید نگاهی دوباره بکنید اصلا فرتون که. ولی به هر حال این که ما میگوییم، حالا ما در طبق حلقه ثالثه میخواییم بحث بکنیم، کاری به اصول فقه مرحوم مظفر نداریم، اون یه فضای دیگه ای دویش دیگه ای بحث میکنم که وقت شما حلقات رو ببینید، ثانیه و ثالثه رو ببینید، اصلا اون طرز بحث کردن براتون یه مقداری مش خنده‌دار میشه که مرحوم مظفر بحث کرده. یعنی آقای سرسون چی اون حرف رو به شما زده؟ من به او اشاره میکنم تا عملا اعتبار چی سر هم میکنی و این همه صفحات بحث کردی فرانه طرف ها. خلاصه کلام همین چهار تا کلمه است، این مد روزخانی های پراکنده نداره، چهار تا کلمه بیشتر نیستش. ایشون چون میخواسته جواز اجتماع امرن ثابت کنه خیلی ور رفته و خیلی هولوش مسئله چرخیده. بگذاریم عرض مطلبتون که خب نمی شود به امر واحد، به متعلق واحد هم امر تعلق بگیرد هم نه. یعنی مولا نمیتوند بگه صله لا تصله، سله لا تسله، این نمیشه، محال، غیر ممکن، نمیشه از اگه سله لا تسله، این شدنی نیست، این شدنی نیست. چرا؟ برای اینکه اولا لأنه تکلیف محال و ثانیا لأنه تکلیف بالمحال. تفاوت اینا چی؟ وقتی میگیم تکلیف محال داریم ناظر به مبادئ الحکم سخن میگوییم، یعنی مقام ثبوت، مقام ثبوت. میگیم عند الله احکام، ما میگیم احکام تابع مصالح و مقاصد واقعی هست، این صلات یا مصلحت داشته یا مفسده، متناسب او یا شوق مولوی در فعلش بوده یا در ترکش، متناسب با او یا مولا اراده کرده فعلش را یا ترکش بوده. اگر بگوییم این کار هم محبوب است هم مبغوض، هم مراد است هم غیر مراد و منفور، این اجتماع نقیزه اینه. اجتماع نقیزه اینه در چی؟ در مشیت الهی، در اراده الهی، در اراده الهی. این نمیشه، این تکلیف المحال است. یعنی چنین تکلیف خودش به خودی خود محاله، خود اصلا نمیتونه این تکلیف باشد، خودش به خودی خود محاله. یعنی محال این صفت خود تکلیفه، تکلیف محال یا تکلیف محال، خود تکلیف به خودی خود محال، اصلا نمیتونی تکلیف طالب بشه از اونا. یه وقت است نه، این تکلیف کردن به حسب مبادئ الحکم از قبیل اجتماع نقیزه نیست، بلکه در مقام اتیان و امتثال به خاطر زیغ، دبیرشون میگه زیغ قدرت، به خاطر زیغ قدرت مکلف و ناتوانی مکلف، این مکلف است که توان اجرای این رو نداره. من مثال بدم، نه بحث خودم جای دیگه. مثلا اگر مولا بگوید ایها العبد طر به نفسک فی السما، به نفسک رو گفتم که نگی سوار هوا پا میشم، نه به نفسک طیر یعنی طیران کن، پرواز کن، طیر به نفسک فی السما، به خودی خود برو هوا مثلا. از نه اصلا این قرص های روانگرده که اونا فضا نوردی میکنن بالاتر از هوا عرض مثلا. خب این طیر به نفسک فی السما، طیران کن در آسمان، به خودی خود پرواز کن برو بالا مثلا، دقت میکنی؟ به خودی خود یعنی وسیله استفاده نکن. این به لحاظ مبادی این حکم اجتماع نقیزه این نیست، محال نیست. این لکن این عبد است که در مقام امتثال ناتوانه، نمیتونه اجرا بکنه، این قابلیت، این امکان در اختیار او قرار نگرفته. و اگر عبدی این امکان در اختیارش قرار گرفت مثلا، حالا به جوری است که میتونه پرواز کنه تو آسمان، این ویژگی پیدا کرد که بتونه پرواز کنه، تونست برای این امتثال کرده، هیچ مشکلی هم نمیاد. شارم نهاد دیدی گفتم آدمش پیداش دقت بکن، امتثال کرد. خب حالا اینجا میگیم محاله، منتها این محال بودن رو از چه طریقی حل میکنیم؟ از طریق عقل عملی، از طریق عقل عملی که مثلا اشاره تکلیف مالای اتاق نمی کند، از مثلا تون که خارج از طاقت تکلیف نمی کنه، بگیم این قبیح فلانه برای حکی فلان، یا نه اصلا خودش گفته، خودش گفته این کار نمی کنن. خودش گفته من تکلیف مثلا به چیزی که شما طاقت شده خارج از طاقت شما تکلیف نمی کنم و امثال ذالک حلش می کنم. به هم ها نتیجه تونم می دانید، آیان عنایت بفرمایید، می دانید که یکی از نظریاتی که به اشاعره نسبت داده میشه، هرچی نظریه بعد تقریبا به اشاعره نسبت داده، یکی از نظریاتی که به اشاعره نسبت داده میشه، اشاعره مثل حریف تمرینی میمونن، اکثری بنده خدا رو میارن و میکوبن زمین. از منظری که یکی از نظریاتی که به اشاعره نسبت داده میشه این است که اونها قائل شده اند علام النقل که التکلیف بالمحال یجوز، میشود. هر منظری که اشکال نداره، اگر خدا خواست هرچه آن خسرو کند شیرین بود، اگر خدا دلش خواست خدایا میخوای من پرواز کنم یه بعد میخوام، نمیتونم بگه نه تو محمل من دوستم، هر مطلبی که یا اگر این تکلیف، میگن تکلیف به محال چون بحث اونجا عدل و ظلم اون مسئله به اونجا منجر میشه، هر چه خدا بخواد، هر چی مشیت الهی باشه، اصلا ما اینجا مطرح نیستیم که بخواد مثلا درسته این کار غلطه، تو میتونی مشکل خودت. هم اونا تکلیف بالمحال رو قبول ندارن که مستحیله، میگن نه تکلیف بالمحال میشه، لكن تکلیف محال رو نه، اونا هم حتی اینو قبول ندارن و میگن نمیشه. بگذاریم، حالا ما که اشعری نیستیم ان شاء الله، خیلی خوب، ما تو بحث خودمون میگیم اجتماع امر و نهی نمیشود اولا به خاطر اینکه لانه تکلیف و محال. چرا؟ چون قبلا گفتیم احکام تکلیفیه دارای تضاد فیما بینها هستن به لحاظ مبادی، تضاد دارن، تضاد دارن. ثانیا در مقام امتثال هم این عبد و این مکلف نمیتواند بین این دوتا جمع بکنه، یعنی هم بخواد صله را اجرا کنه هم لا تصله، بالاخره نماز بخونه یا نخونه، نمیتونه که هر دوتا جمع بکنه که. پس اون ارمحاش کن که گرفتاره و نمیتونه که بین این دوتا جمع بکنه. فرضم بر این هست که اینجا ترتب ممکن نیست. ما گفتیم که ترتب در کجا مطرح هست؟ گفتیم ترتب در ضدین لهما ثالث، ضدینی که دارای ثالثی باشن ترتب جاریه. اولا بگیم اینجا اینا ضدین نیستن، نقیزینن در صله و لا تصله، بگیم اینا نقیزینن. ثانیا بگیم که اینا لا ثالث لهما، سومی هم ندارن، سومی ندارن. نمیشه یه چیز جدید تری رو مثلا یا صله لا تصله ولش کن اسم سومی رو اجرا بکنیم. لذا پس بگیم که اینجا ترتب هم ممکن نیست، وگرنه به نحو ترتبی مشکل حل میکردیم. میدونید حالا یه بحثی است بعدها بحثا رو البته نذ قبلا هم بوده این بحثا، مثلا گاهی اوقات میگن آقای اقوام لاکنه، مثلا میگن صله امر اقوام لاکن از نهیه، مثلا یا بعضی به عکس میگن نهی اقوام لاکن از چه. اگر بتونیم از طریق دیگه حل کنیم که هیچی، خیلی خوب، ما که با مشکل نداریم. حالا بعضی هم تلاش خواهیم کرد که طرقی پیدا کنیم برای حل مسئله، اما هر منظورتون که نه فعلا ما این و انگاری هیچ راهی هم جلوکمون نیست، ما هستیم به این مطلب. میفرمان امتناع اجتماع الامر و نهی لا شک فتضاد بین الاحکام التکلیفیت الواقعیه، شک نیست در این که میان احکام تکلیفی واقعیه تضاد است. و علا هاد الاساس یمتنع اجتماع الامر و نهی، بنابراین ممتنع است، محال است که امر و نهی در یک جا جمع بشن. دیگه تعبیر فی واحدن رو که مرحوم مظفر خیلی تاکید داشتن، اجتماع الامر فی واحدن نگفتن، چون واضحه دیگه اجتماع که میگن این مستدرک دیگه، یعنی فی واحدن. لتضاده ما به لحاظ المبادع و عالم الملاک، برای اینکه اینا تضاد میانشون هست به لحاظ عالم مبادی و عالم ملاک، و به لحاظ نتایج و عالم الامتثال. اما الاول که همون التکلیف المحال باشد، کسی چون تعبیر به کار نبرده ولی بعد نیست، حالا بجاید کردم بعدم بیشتر به ذهنش بیاد، اما الاول میشه التکلیف المحال. اما الاول که تکلیف محال باشد، کدوم قسمت هست؟ در مبادی است. فلان مبادع الامر هی المصلحه والمحبوبيه و مبادع النهي هی المفسده والمبغوضيه. در از حیث مبادی امر مصلحت و محبوبیت دارد، نهی مفسده و مبغوضیت دارد. شما میبینید که اینا بینشون تضاده و جمع ضدین نمیشود، جمع ضدین نمیشود. لذا این خود این تکلیف محال. و اما ثانی همون التکلیف و بالمحال، التکلیف و بالمحال. اون چرا؟ فلزیق قدرت المکلف عن امتثاله ما معن، برای تنگی قدرت مکلف، برای ضعف قدرت مکلف از این که بخواد هر دوی این دوتا رو با هم دیگه امتثال بکنن، و عدم امکان ترتب بینهما. فرضاً بر این است که ترتب میان اینها ممکن نیست. بخاطر الان بنویسید لانهما فی هذه المساله به حسب الفرض، لانهما فی هذه المساله به حسب الفرض من النقیزین، لانهما فی هذه المساله به حسب الفرض من النقیزین. حالا عوض الدین لا ثالث لهما، یا نقیزین در نظر گرفته می شوند یا نه. اگر برفرض شما این رو ضدین هم در نظر بگیرید، ضدین یعنی که لا ثالث لهما. پس ما ان الترتب یجری فزدین لهما ثالثون، ما ان الترتب یجری فزدین لهما ثالثون. بله اونو خواهد گفت، آیست این بحث رو مطرح خواهد کرد. بله یعنی مرحوم مظفر در حقیقت آمده صورت مسئله رو پاک کرده که نشد. بله این نشد که دقیقا منظور متوجه هستم عرض محضرتون که منطق اجتماع امر و نهی اینه، این اجتماع امر و نهیه. شما یه حالت دیگه این مد نظر تو او رو باید در ذیل این بگی. حالا من اشکال رو من مظفر نداریم ها، لیکن دقیقه ما این بیان آیست بهتره. اول هم بحث محل نزاع رو مشخص کردن کجاست، اصلا مرحوم مظفر محل نزاع برده اون طرف، طرفی که خودش مد نظر، نه اینشون تحریر محل نزاع اینطور ارائه کرده که محل نزاع اینجاست. بله حالا راه حل هایی مطرح شده یا خصوصیاتی اشراق شده اضافه شده برای اینکه بخوان طریق چیزی پیدا بکنن، اون بحث دیگه. خیلی وقت سبق فی مباحث القدره انه کلما ضاقت قدرت المکلف عن الجمع بین شیئین، قبلا گذشت در مباحث قدرت اینکه هر وقت قدرت مکلف محدود شد از اینکه بتواند جمع کند میان دو چیز، ولم یکن بالامکان الترتب بین امرهما و حکمهما، و ممکن نبود ما ترتب جاری کنیم میان دو امر اونها و دو حکم اونها، امتنع جعل الحکمین، جعل حکمین ممتنع میشد، محال میشد. بنویس لانه لیس من باب التزاحم، لانه لیس من باب التزاحم بل من باب التعارض، لانه لیس من باب التزاحم بل من باب التعارض. اونجایی که تزاحم ترتب مطرح میشه باب تزاحمه، منتها اینجا باب تعارضه. و على هذا الاساس، بنابراین این مطالبی که ما گفتیم، اذا دل دلیل على الامر بشیء و دل دلیل آخر على النهی عنه، اگر دلیلی دلالت کرد بر امر به چیزی و دلیل دیگری آمد دلالت کرد بر نهی عن نفس ذلک الشیء، از خود همون شیء، ارمانتون که یعنی محل نزاع مشخص باشد، ما مثل من مظفر فعلا بحث نمی کنیم، فعلا داریم خود همون شی رو میگیم نهی بشه. مثل چی؟ من قبیل صله ولا تصله. خب صله یعنی چی؟ یعنی آمرو که به صلاح، لا تصله یعنی چی؟ یعنی انها که عن الصلاح. ببینید که بحث در سر این چیز هستش. کانت دلیلان متعارضین، اینا تعارض بینشون هست. خب وقتی تعارض بینشون مطرح شد دیگه باید بریم سراغ قواعد باب تعارض، که در قواعد باب تعارض ببینیم کدوم دلالتشون قوی تره، کدوم سندشون قوی تره و مسائلی از این قبیل. لتنافی بین الجعلین به سبب تضاد فی عالم الملاکه اولا، و به سبب زیغ قدرت المکلف عن الجمع بین الامتصالین مع عدم امکان ترتبه ثانیا، تضاد هست هم در عالم مبادی هم در عالم امتصال. و هذا مما لا اشکال فیه من حیث الاساس، تو این مطلب کسی اشکالی وارد نکرده، بحثی ندارد اینجا. مثل من حالا من دیگه توجیه هم کردم، مثل مرحوم مظفر که مثلا اینجا بحث رو از اینجا شروع نکرده، ایشون هم همین رو میخواد بگه، میگه این که محل اشکال نیست، کسی که دونی اشکال نداره، پس چطور علما از قدیم تا حالا به این بحث پرداختند؟ پس حتما مطلب چه دیگری بوده، یعنی چون با این توجیه بحث رو به سمت دیگه این میبره. بگذاریم. ولکن قد نفترض بعض الخصوصیات فی الامر و النهی التي قد تخرجهما عن كونهما مجتمعين حقا على شيء واحد، ولكن گاهی اوقات فرض میکنیم یه خصوصیاتی رو، یه ویژگی هایی رو، یه مسائلی رو که اینها رو ما در امر و نهی داخل میکنیم یا در امر و نهی لحاظ میکنیم، التي اون خصوصیاتی که خارج میکنند این امر و نهی را از این که اینها مجتمع باشن حقا بر شیء واحد، مثلا اون طریقی که مثلا مرحوم مظفر پیشنهاد میکنند، فیزول الامتناع، این امتناع زائل می شود، ولا ینشا التعارض بین دلیلیهما، دیگه تعارض میان دو دلیلش وجود ندارد، و یمکن تلخیص و تلک الخصوصیات فی ما یلی، در پس از این ما اینا رو میریم خصوصیات تلخیص میکنیم. بیان حلقه ثانیه ایشون ببینید، خیلی روشن و جالب اونجا مطرح کردن، خیلی خوب مطرح کردن همین خصوصیات، حالا خدا لاغر مصر اولا رو تو ذهنم هستش، حلقه ثانیه خیلی خوب بیان کردن. خلاصه کلام، خلاصه کلام از مثلا تو این که این هستش که ما بیایم بگیم آقا جان امر که گفته صله، این خورده است به کلی و صلاح، طبیعی و صلاح، علا نحوه صرف الوجود، علا نحوه اطلاق بدنی، اینطوری گفته صله، اقیم و صلاح. یعنی چی؟ یعنی کلی صلات رو از تو میخوام. اما صلات به مفهوم کلیش دارای حساسیست، دارای افرادیست. یک فردش کدامه؟ یک فرد صلات فی المسجده، فرد دیگه صلات فی البیته، فرد دیگه صلات فی الشارعه، فرد دیگه صلات فی المدرسه، فرد دیگه صلات فی الحمام. خب اونجایی که میخندد هر منظرت این که ما که بالاتر از این شنیده بودیم توی ظل حکومت کمونیستی در شوروی، بعضی متدینینشون از وحشت خیلی بود میخوام توی دستشویی توی توالت نمازشون میخوندن، از هر سنگ لونرن یا حمام که خیلی جای مقدسیه در دستشویی، هر منظرت این که اینقدر وحشت داشتن. بگذاریم بر تقدیم این هستش که خب این که گفته لا تسله، لا تسله به کلی نخورده، خورده به یکی از حساس. مثلا ما تو دستورات اسلامی که در راه رو، یعنی محل رفت آمد مردم، یه راه رو متروکه نبا، نه یه محل رفت آمد، تو محل رفت آمد نماز نخونید. چرا نماز نخونید؟ حواستون پرت میشه. مثلا لا تسله فی المعبر، فی الشارع، مثلا یه که محل رفت آمد مردم نماز نخونید، چون حواست پرت میشه. خب صله، پس واضح شد صله رفته روی عرض محصولتون که مطلق، لا تسله رفته روی مغیر. به بیان دیگه صله رفته روی طبیعی، لا تسله رفته روی حسه. عرض محصولتون که اینجا بحث تخییر عقلی و اینها مطرح هست. اگر خیالی به چند صفحه قبل رو که بحث خیلی البته به لحاظ زمان فاصله گرفتیم چون سال تحصیلی قبلی خوندیم، اما به لحاظ صفحات خیلی فاصله نگرفتیم، اگر من پیدا بکنم بحث از مثلا التخییر فی الواجب، بله، یعنی طبق کتاب شما چند درس قبل باید باشد؟ درس چندم؟ درس 71، بله، خیلی فاصله نگرفتیم. التخییر فی الواجب، خب اونجا فرمودن التخییر تارتا یکون عقلیا و اخرى شرعیا، بعد فرمودن الاتجاه الاول کذا و کذا، الاتجاه الثانی همچنین، الاتجاه الثالث. الاتجاه الثالث، الاتجاه الثالث چی بود؟ الاتجاه الثالث التسلیم به ان الوجوب فی موارد التخییر يتعلق بالجامع، یعنی همون کلی، یعنی همون طبیعی دائما، ولكن يقال ان وجوب الجامع يستلزم الوجوبات المشروطه للحسس والافراد، اون حسس و افراد وجوبات مشروطه پیدا میکنن، ای وجوب کل واحده منها به شرط انتفاء الحسس الاخرى، در صورت نماز در مسجد واجب است بر شما که شما نماز فی البیت رو نخونده باشی، نماز فی الشارع رو نخونده باشی. عرض مثالتون که بله، و هذه الوجوبات به مجموعها لما كانت روحا نفس ذلك الوجوب المتعلق بالجامع فليس من ناحيه الا عقاب واحد في فرض ترك الجامع. حالا این جواب اون اشکال معروف است، حالا که مثلا کسی بعض از اینا ترک بکنه، مثلا عقاب چند تا عقاب هست، یه دونه عقاب هست، بس دیگه. والفرق بین هذا الاتجاه و سابقه، اینات بفرمایید ان هذا، سابقه یعنی اتجاه ثانی، حالا تو بعدن تو منزل باز نگاه کنید، ان هذا یقول بسرایت الوجوب الى الحسه بالنحو المذکور، نحو مذکور کدوم بود؟ یعنی همون وجوب مشروط، وجوبات مشروطه. عرض محضرتون که و اما ذاک الاتجاه، یعنی اتجاه دوم، فلا یلتزم به سرایت، قال به سرایت نیست، و علیه لا تکون الحسته معروبتن للوجوب، این وجوب عارضه بر حسه نشده است، بل مستاقن لمعروض الوجوب، فالوجوب بالنسبت الى الحسه فی موارد تخییر کالنوعیت بالنسبت الى افراد الانسان، فان هذا الفرق او ذاک مستاق لمعروض النوعیت، نوع انسان، نوع انسان ابدار افرادی است مثل زید و عمرو امثال ذلك لا معروض. و قد یعترض على الاتجاه الثالث بان الوجوب فعل اختیاری للشارع، اینجا اون نکته خاصی رو سر میخواد بگه، اون دیدگاه خاص خودش رو، و قد یعترض على الاتجاه الثالث بان الوجوب فعل اختیاری للشارع، آقا هر مثلا میگه وجوب جعل، جعل فعل اختیاریه، اینو که نمیشه که بگه شارع خودش نفهمیده ولی این مثلا سرایت کرده به اون، یجعله حیث ما اراد، هر جا دلش بخواد جعل میکنه وجوب، نخواست جعل نمیکنه. فاذا جعله، وقتی که جعل کرد وجوب را علی الجامع، گفت جامع واجب است، لا یعقل ان یسری بنفسه الی غیر الجامع، نشه ترشح بکنه منتقل بشه تصریف پیدا کنه به غیر جامع. فان اريد بالوجوبات المشروطه سریان نفس ذلک الوجوب فهو مستحیل، و ان اريد ان الشارع یجعل وجوبات اخرى مشروطه فهو بلا موجب فيكون لغو. پاسخ ایشون اینه و یمکن ان یجاب علی ذلک بأن هذا انما يتم في مرحله جعل الحكم والإيجاب. آقای صدر میگن آقا در جعل و ایجاب درست میگید شما، حق با شماست، اما یه مرحله قبل از این چطور؟ یه مرحله قبل از این، لا فی مرحله الشوق والاراده. در مورد واجب غیریشون چه میگفت؟ میگفت واجب غیری ما نداریم، محبوب غیری داریم. وجوب از ذل مقدمه به مقدمه سرایت نمی کند، محبوبیت هست سرایت کند. اینجا این همه مطلب است. از نظرتون که این به لحاظ آموزشی این نکات واقعا جالبه تو کتاب آقای صدر که ترتب مطالب رو هم دیگه واقعا رعایت شده. لا فی مرحله الشوق والاراده اذ لا مانع من دعو الملازمه فی هذه المرحله بین حب الجامع و انحاء من الحب المشروط للحسد ولا يأت الاعتراض باللغويه لان الكلام هنا عن المبادئ التكوينيه للحب و هذه الملازمه لا برهان عليها. میگه هیچ برهانی هم نداریم، دنبال برهان نگردید، ولكنها مطابقه للوجدان. بعد میگه بهذا التحليل للوجوب التخيل له ثمرات منها ما سوف يظهر في مساله اجتماع الامر و نه، که همین مسئله باشه که الان ما بهش رسیدیم. از نظرتون که اونجا هم باز حالی تعملی بکنید، از اول اون بحث رو دو سر بیشتر نیست اون نگاه بکنید. خیلی خوب، اینجا این رو میخوان بفرمایید، ما وقتمون تمامه، فقط دو سه خط اولش رو بخونیم که بعدا میخواید با نگاه بکنید. الخصوصیت الاولا ان نفترض تعلق الامر به طبیعه مثل ایل جامع کالصلاه، ایل جامع کالصلاه. تا قبل از نماز عشاء دیگه ما بحث تمام بکنیم. بعد مثلتون که علا نحو تخییر العقلی بین حصصه ها، این علا نحوه یه دونه از این هفتی ها باز کنیم یا حالا چی میکنیم، این علا نحو صرف الوجود و الاطلاق البدلی، علا نحو صرف الوجود و الاطلاق البدلی و ادامه عبارت و التخییر العقلی بین حصصه ها، یعنی تخییر عقلی میان حصص اون طبیعت، حصص هاش به طبیعت میخواد. خب از این طرف امر تعلق گرفته است به جامع به کلی، به طبیعت به کلی صلات، و تعلق النهیه به حصت معینت من حصص ها. تمام اون کلام این است که اگر ما اینو درست کردیم اشکال اول یعنی از تکلیف المحال حل میشه. آیا از تکلیف بالمحال هم حل میشه یا نه؟ اون بحث دیگه است. اما تکلیف محالش حل میشه. قبل مثلا تو که به حصت المحیرت من حصتها من قبیل صله ولا تصله فی الحمام و هذا الافتراض یوجب اختلاف المتعلقین بالاطلاق و التقیید. این فرض موجب میشه که ما بگیم اصلا متعلق این امر و نهی با هم فرق میکنن، یکیشون مطلقه که همون امر باشه، یکیشون مقیده که همون نهی باشد. ولا شک فی ان ذلک، ذلک یعنی همین اختلاف المتعلقین بالاطلاق و التقیید، لا شک در این در این که این اختلاف متعلقین در اطلاق و تقیید یوجب و زوال سبب ثانی للتنافی، سبب دوم تنافی رو عذر بخوام من اصلا اشتباه عرض کردم، نه تکلیف محال رو حل میکنه، تکلیف بالمحال رو حل میکنه، تکلیف بالمحال رو حل میکنه. یوجب و زوال سبب ثانی للتنافی و هو ضیق و قدرت المکلف عن الجمع بین الامتصالین، این محدودیت قدرت مکلف از جمع میان امتصال رو حل میکنه. چجوری؟ و ذالک لانه اذا کان به امکان المکلف ان یصلی فی غیر الحمام فهو قادر على الجمع بین الامتصال. خب بالا جان بیماری، خب در تو حمام نماز بخون، خب جای دیگه نماز بخون. بحث اضطرار بماند، اضطرار یه حرف دیگه ایست، یا مثلا چاره ای ندارم، جای دیگری ندارم، ناچارم، مثلا مثال حکومت کمونیستی که هست که ناچارم اونجا نماز بخونم، اون یه بحث دیگه ایست که بعدا ازش باید بحث کنم. نه، مختار است، مختار است تو حمام نماز نخونه، خیلی خوب مشکلت حله، تو حمام نماز نخون. صله به تو میگه نماز بخون، لا تصله میگه تو حمام نماز نخون، برو جای دیگه نماز بخون. پس اینا با هم دیگه مشکلی ندارن. لا تصله فقط یه فردی از افراد رو جلوشون میگیره، نه کلی افراد رو. میفرمان که فهو قادر على الجمع بين الامتصالين، وانما المهم تحقيق حال السبب الاول للتنافي وهو التضاد في عالم المبادع. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. خب فردا که درس تعطیله، انشاءالله پس فردا در خانه‌تون هستیم، باز پس اون فردا هم تعطیله، منظور شنبه.